درس خارج اصول از کفایه جلد دو جلسه 47 استاد فاضل 4-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر یک ظهوری بخواهد حجیت پیدا بکند به این معنا که ما بتوانیم به اون ظهور بر گوینده کلام احتجاج بکنیم یا مولا بتواند به وسیله اون ظهور بر عبید خودش احتجاج بکنه و بگوید مثلا مگر من دستور فلان رو صادر نکردم و فلان حکم را جعل نکردم. این باید مراحل اربعه را طی بکند تا عنوان حجیت ظهور و حجیت ظاهر تحقق پیدا بکند. مرحله اول مرحله صدور کلام از مولا بود، مرحله دوم این که کلام مولا دارای ظهوری باشد در مقابل این که اگر کلام مولا به کلی اجماعی ظهوری در معنای مشخصی در کلام مولا نباشد. مرحله سوم که مورد بحث ما بود و یک مقدار ناتمام موند این مرحله بود که این معنایی را که در مرحله دوم گفتیم ظاهر کلام مولاست ولی کلام المولا ظهور فی هذا المعنا، این مراد استعمالی مولا باشه، یعنی مولا بخواد او رو تفهیمش بکنه، بخواد او رو القاء به مکلف بکند، بخواهد در اختیار مخاطب بگذارد. حالا در این مرحله ما چی رو میخواییم خارج بکنیم و مستند ما و مرجع ما در این مرحله چه خواهد بود؟ در مرحله اولا و ثانیه ما مرجع خودمون رو مشخص کردیم، اما در این مرحله مرجع ما چیه و چی رو میخواییم خارج بکنیم؟ اگر ما در باب حقیقت و مجاز معتقد بودیم که بین حقیقت و مجاز اختلاف در مستعمل و فی وجود داره، مستعمل و فی در باب حقیقت معنای موضوع له و در باب مجاز معنای غیر موضوع لر، همین معنایی که شایعه و معروف در فرق بین حقیقت و مجاز، همین معنا هست که نتیجه این بشود وقتی که مولا میگوید رأیت و اسدن، اگر مرادش معنای حقیقی باشه مستعمل و فیه اسد همون حیوان مفترسه، و اگر مرادش معنای مجازی باشه مستعمل و فیهش رجل شجاعه. در حقیقت در استعمال حقیقی اراده استعمالیه به حیوان مفترس متعلقه، و در استعمال مجازی اراده استعمالیه به رجل شجاع تعلق گرفته. اگر ما این حرف رو بزنیم، این اختلاف بین حقیقت و مجاز در همین مرحله خواهد بود. یعنی اینجاست که می توانند اونهایی که این مبنا را دارند و این راه رو اتخاذ کردند، اونها بیان یک عنوانی به نام اصالت الحقیقه درست بکنن و بگوین وقتی که متکلم میگوید رأیت و اسدن، اصالت الحقیقه مراد استعمالی مولا را مشخص میکنه. میگه مراد استعمالی مولا همون معنای حقیقیه، و یا اینکه در باب عام و مطلق اگر کسی این مبنا را اختیار بکند که اگر عامی مخصص واقع بشه، این تخصیص عام مستلزم مجازیت عامه، یعنی مستلزم این است که العلماء در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. علما فقط در علماء غیر فاسق استعمال شده به صورت استعمال مجازی، و همینطور در باب تقیید اطلاق اگر کسی بگوید تقیید مستلزم مجازیت مطلقه، یعنی دلیل مقید، کشف از این معنا می کند که مولا در مقام القاء اطلاق معنای مقید رو مستعمل و فیه قرار داده. یعنی اعتق رقبتن، رقبه را در خصوص رقبه مؤمنه استعمال کرده. خب پیداست که استعمال رقبه در خصوص رقبه مؤمنه این استعمال مجازیه. اگر کسی این مبنا را بگوید که هست در بین اصولیین چنین مبنایی که تخصیص عام را مستلزم مجازیت عام می‌دونند و تقیید مطلق را کاشف از مجازیت دلیل مطلق، اگر این مبنا را اختیار کنید، اینجا در این مرحله سوم مولا اکرم العلماء گفته. نمیدونیم علما را در جمیع علما استعمال کرده، حتی لا یکون العام مخصصا، یا علما را در خصوص علماء عدول استعمال کرده مجازن، حتی یکون العام مخصصا، و همینطور در ناحیه مطلق. اینجا در این مرحله ما مرجعمون اصالت العموم خواهد بود، یعنی اصالت العموم مستعمل و فیه رو مشخص میکنه، اصالت الاطلاق در اعتق رقبتن مستعمل و فیه رو مشخص میکند، میگوید مستعمل و فیه همون معنای عامه، مستعمل و فیه همون معنای مطلقه. اما اگر ما این مبانی رو نگفتیم، نه در باب حقیقت و مجاز این حرف رو زدیم و نه در باب عام مخصص و مطلق مقید چنین حرفی را پیش آوردیم، در باب حقیقت و مجاز اینجوری گفتیم، گفتیم مستعمل و فیه در هر دو یکسانه، هم در معنای حقیقی و در استعمال حقیقی، لفظ در معنای حقیقیش استعمال شده و هم در استعمال مجازی، مستعمل و فیه یکسانه برای ما. در باب آمور کلی از بین بردیم، گفتیم اصلا عام مخصص این مستلزم مجازیت نیست، اکرم العلماء چه تخصیص خورده باشه چه تخصیص نخورده باشه، العلماءش در عام استعمال شده، اراده استعمالیه به عموم تعلق گرفته. و همینطور در باب مطلقم بگیم هیچ فرقی نیست بین مطلقی که دلیل مقید داشته باشه و بین مطلقی که دلیل مقید نداشته باشه، در اطلاق فرقی نمی کنه. رقبه در معنای مطلق خودش استعمال شده، میخواد به حسب مراد جدی مراد رقبه مؤمن باشه یا به حسب مراد جدی مراد رقبه مؤمن نباشد، چه تقیید در کار باشه و چه نباشه، رقبه در همون معنای مطلق خودش استعمال شده. خب اگر ما این مبانی رو اختیار کردیم که تحقیق هم همین معنا رو اقتضا میکنه، منتها در باب حقیقت و مجازش این معنا قائل کم داره، اما در باب عام و مطلق اکثر محققین نظرشون اینه که تخصیص اصلا فصلی رو اگر نظرتون باشه در کتب اصولیه مثل کفایه اصلا منعقد کردن که از تخصیص هل یوجب المجازیه او لا یوجب المجازیه، و محققین نوعا معتقدن که تخصیص مستلزم مجازیت نیست. خب اگر اینطور شد، در این مرحله سوم اصالت الحقیقت چیو میتونه ثابت بکنه؟ اصالت العموم و اصالت الاطلاق چیا میتونه ثابت بکنه؟ مگر عام مخصص و غیر مخصص فرقی میکند از نظر مراد استعمالی؟ مگر معنای حقیقی و مجازی مستعمل و فیه رو دوتا میکنه؟ مگر تقیید و عدم تقیید معنای رقبه را دوتا میکند؟ نه، وقتی میگه رأیت و اسدن چه معنای حقیقی مراد باشه به اراده جدی و چه معنای مجازی مستعمل و فی همون حیوان مفترسه. در عام و خاصم همینطور. نتیجه این میشود که روی این مبنا در مرحله سوم اصالت الحقیقه نقشی نداره، اصالت العموم اثری ندارد، اصالت الاطلاق در مرحله سوم نمیشه نقش داشته باشه. اون وقت ممکنه شما سوال کنید، پس این مرحله سوم رو شما در مقابله چی میخواید قرار بدید؟ با این مرحله سوم چی رو میخواید خارج بکنید؟ و مرجع شما در این مرحله سوم چه خواهد بود؟ وقتی که اصالت الحقیقه نتونست در اینجا دخالتی داشته باشه، اصالت العموم و الاطلاق نتواند در اینجا نقش داشته باشه، پس این مرحله سوم با چه اصلی و با چه مرجعی شما میخواهید این مرحله سوم رو درست بکنید و اصولا با این مرحله چی رو میخواهید خارج بکنید؟ شما بعد از آنی که مجاز رو نمیخواهید خارج کنید، تخصیص رو نمیخواهید خارج کنید، تقیید رو نمیخواهید خارج کنید، پس چی رو میخواهید در این مرحله سوم شما خارج بکنید؟ جواب این که تنها یک مطلب در این مرحله سوم هست و ما او رو میخواییم خارج بکنیم و یک مرجعی در رابطه با او داریم و او اینه: اگر متکلم و مولا گفت به عبد خودش ایها العبد اکرم زیدم، خب زید اکرم زیدن از مولا صادر شد، مرحله اولاش مسلم، اکرم زیدنم ظهور داره و از کلمات مجمله نیست، نه اکرمش اجمال داره و نه زید از الفاظ مبهمه و مجمله است، پس لکلام المولا ظهور فی المعنا، مرحله دوم تمامه. لکن یه شبهه اینجا برا شما مونده که این شبهه در رابطه با مرحله سومه و اون اینه که شما احتمال میدید مولا میخواسته بگه اکرم امرن، لکن از روی اشتباه و خطا و غفلت گفته اکرم زیدم. این احتمال برای شما هست یا نه؟ خب اگر مولا میخواسته بگوید اکرم امرن لکن اشتباهاً گفته اکرم زیدن، اینجا مراد استعمالی مولا چیه؟ مستعمل و فیه یعنی اون معنایی را که مولا لفظشو میخواسته در اون معنا استعمال بکنه آیا امر بوده یا زید بوده؟ مسلم مستعمل و فیه امر بوده، منتها اشتباهاً تکلم به زید کرده، غفلتاً تکلم به زید کرده. مثل اینکه شما میبینید گاهی از این از اوقات اینایی که مثلا دو سه تا فرزند دارن، نام یکی از فرزندان رو انسان میبره در حالی که داره خطاب به دیگری میکنه، هی مثلا میگه حسین این کار رو انجام بده، در حالی که حسین بچه دیگره، لکن آدم توجه نداره. در همین حالی که داره میگه حسین، مقصودش حسنه، خطابم به حسن داره میکنه، دستورم برای او صادر میکنه، لکن خودش توجه نداره که به جای حسن داره انسان حسین میگوید. خب اگر این احتمال در کلام مولا پیش آمد که ربما یتفق، میگه اکرم زیدن، لکن احتمال میدیم که مرادش امر بوده و اشتباهاً از امر تکلم به زید کرده بدون اینکه خودشم توجه داشته باشه، با اینکه زید از زبانش بیرون میاد اما مثل اینکه تو ذهن خودش اینه داره امر میگوید. این مرحله سوم بعد از آنی که اون مبانی را در باب حقیقت و مجاز و عام و خاص و مطلق و مقید قبول بکنیم، این مرحله سوم برای رفع این شبهه است که مولا اکرم زیدنی گفته، قطعا این کلام از مولا صادر شده، مرحله اولا تامه، مرحله دومم که لفظ زید ظهور در معنای خودش داره، اینم تردیدی نداره، کسی اشکالی نداره که لفظ زید ظهور در معنای خودش داره، لذا مرحله دومش هم تمامه. در این مرحله سوم این گیر پیش میاد و اون این است که آیا این که گفته اکرم زیدن واقعا نظرش زید بوده، یعنی از نظر استعمال مستعمل و فیهش این هیکل خارجی زید بوده، یا این که نه اکرم امرن میخواسته بگه، خیال کرده که داره اکرم امرن میگه اما زبانش به جای امر زید گفته بدون اینکه خودشم توجه به این معنا داشته باشه. ما مرحله سوم رو برای این میخواییم. حالا در این مرحله مرجع ما چیه؟ در این مرحله ما یک مرجع قرصی داریم و اون یکی از اصول مسلمه عقلائیه است که این اصل نه تنها در باب الفاظ و در رابطه با اقوال جریان داره، بلکه در رابطه با افعال هم از نظر عقلا این اصل جریان داره و او عبارت از اصالت و عدم الخطا، اصالت و عدم الاشتباه، اصالت و عدم القفله، این استصحاب نیست، یکی از اصول عقلایی است به نام اصالت و عدم الاشتباه. اگر کسی آمد و خدای نکرده به شما اهانت کرد، اینجا اصل عدم عقلا، اصل عدم غفلت پیاده میشه. آیا شما فوری اینجا متحیر میمونید و میگید تا احد طرفین روشن نشه ما عکس العمل نشون نمیدیم، یا اینکه میگید ظاهر از نظر عقلا این است که این با توجه و التفات داره فحاشی میکنه، با توجه و التفات داره مثلا نماز میخوانه، در تمام افعال و اقوالم همینطوره. پس درسته که این احتمال برای شما پیش میاد، لکن چون منشأ این احتمال اشتباه و غفلت مولاست، لذا یک اصل عقلایی به نام اصالت عدم الخطاء و الاشتباه جریان پیدا می کنه و این اصل این نتیجه رو می دهد که اگر مولا گفت اکرم زیدن، در گفتن زید اشتباه نکرده، مراد استعمالیش امر نبوده و کلمه زید را تفوه بهی غفلتن، نه مسئله اینطور نیست، همین زیده و مراد استعمالی هم همین هیکل خارجی است که لفظ زید در مقابل او وضع شده. پس نتیجه اینطور شد که ما در مرحله سوم با توجه به اون مبانی خودمون که در باب حقیقت و مجاز و عام و خاص و مطلق و مقید داریم، عرض می شود مرحله سوم برای رفع این اشتباه و احتمال و اصل عقلائیش هم تنها اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه. خب اون مال مرحله بعده، بله بله، چرا اگر کسی در باب حقیقت و مجاز گفت مستعمل و فیها فرق میکنه، گفت اسد در معنای حقیقی مستعمل و فیهش حیوان مفترسه، در معنای مجازی رجل شجاعه، خب ما این بحث رو در کدام مرحله باید عرض می شود به حسابش برسیم؟ سوال این مرحله سومه. پس اختلاف ما با اونها در این جهته، اونها اصالت الحقیقه رو در مرحله سومش احتیاج دارن، اما ما اصالت الحقیقه رو در مرحله سوم هیچ بهش احتیاجی نداریم. بابا یکی یکی حالا میرسیم به مرحله چهارم. این که شما فرمودید نقش نداره، خواستیم نقشش رو بیان کنیم که این دوتا مبنا در مرحله سوم از نظر اصالت الحقیقه بینشون ثمره ظاهر میشه. ما در مرحله سوم نمیتونیم به اصالت الحقیقه متشبث بشیم، لکن اونا در مرحله سوم ناچارن به اصالت الحقیقه متشبث بشون، و همینطور در باب اصالت العموم و اصالت الاطلاق. خب از این مرحله که ما گذشتیم، مرحله چهارم که با این مرحله حجیت ظاهر تحقق پیدا میکنه، یعنی این بحثی را که ما در رابطه با حجیت ظواهر مطرح کردیم، این با تمامیت این مرحله چهارم تحقق پیدا میکنه. مرحله چهارم اینه. حالا لنگی ما چیه که ما احتیاج به این مرحله داریم؟ لنگی ما اینه، ما صدور کلام را از متکلم احراز کردیم، ظهور کلام را در معنا احراز کردیم، مستعمل و فیه را هم در مرحله سوم احراز کردیم، فقط این معنا باقی مونده، معلوفی مراد جدی متکلمم هست یا مراد جدی متکلم نیست. و عرض کردم تفکیکش در مسئله عام و خاص خیلی روشنه. ما گفتیم عام چه تقسیم از نظر مراد استعمالی مستعمل و فیهش عمومه. پس فرق بین عام مخصص و غیر مخصص در چه ناحیه‌ای خواهد بود و در چه نقطه‌ای بین اینها فرقه؟ فرقشون از نظر اراده جدیه. اراده جدی در عام غیر مخصص مطابق با اراده استعمالی است، اما اراده جدی در عام مخصص مقصور به ما ادای مورد مخصصه. یعنی در عام مخصص بین الارادتین و بین المرادین جدایی افتاده. مراد استعمالی عام، اراده استعمالی عام، اما اراده جدی به عالم غیر فاسق متعلقه و مراد جدی هم عالم غیر فاسقه. بین الارادتین تفکیکه. و ما هم که میخواییم مسئله حجیت درست بکنیم، حجیت روی چی باید تکیه بکند؟ آیا اراده استعمالی تنها نقش در حجیت داره؟ یا حجیت در رابطه با مراد جدی مولاست؟ مراد جدی مسئله حجیت رو درست می کند. پس ما احتیاج به مرحله چهارم داریم، برای اینکه در مرحله سوم فقط ما مراد استعمالی رو مشخص کردیم، اما مراد جدی هم مطابق با مراد استعمالی هست یا نیست این را از کجا باید به دست بیاری؟ اینجاست که توجه بفرمایید، اینجاست که جای اصالت الحقیقه روی مبنای ما پیدا می شود، اینجاست که جای اصالت العموم روی مبنای ما و محققین به وجود میاد، اینجاست که جای اصالت الاطلاق به وجود میاد. ولی چون همه این اصول یک مسئله رو دلالت داره و یک نقش داره، ظاهر این است که ما خوبه اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم اینطور نیست که اصالت العموم خودش یک اصل مستقلی باشه، اصالت الاطلاق خودش یک اصل مستقلی باشه، اصالت الحقیقه خودش یک اصل مستقل باشه، بلکه اینا یک قدر مشترک دارن و در زیر یک لوا و یک پرچم قرار گرفتن. اون قدر مشترکشون چیه؟ اون قدر مشترک رو شما اینجوری تعبیر بکنید: اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. یعنی یک اصل عقلایی داریم، اینا اصول شرعیه نیست، اینها اصول عقلاییه و مربوط به باب الفاظه. عقلا در اینجا کما اینکه شما خودتون مراجعه به محاورات بکنید، مراجعه به وجدان بکنید، میبینید که در آخر وقتی که شک در اراده جدیه مولا و تطابق بین الارادتین پیدا میشه، حالا ولو اینکه تو ذهن شما یک اصلی به نام اصالت و تطابق نمیاد به این عنوان قلمبه و سلمبه، ولی خب این معنا تو ذهنتون هست که میگید وقتی مولا گفته اکرم زیدم در زیدشم اشتباه نکرده، یک کلمه اینجا میارید، پس لابد مرادش اکرام زیده. این معنای اصالت و تطابقه، منتها وقتی تو این قالب بیرون میاد انسان وحشت میکنه، اما حقیقتش همین است که خود شما تعبیر میکنید. میگید پس مولا میخواد اکرام زید رو، پس نباید معطر شد، باید مقدمات اکرام زید رو فراهم کرد. همین تعبیر شما معنای اصالت و تطابقه، یعنی وقتی سه مرحله اولا درست شد و مراد جدی برای شما روشن نبود، عقلا میگویند احمله علا کون المراد الجدی ایضا مطابقا للمراد الاستعمالی، و معنای حجیت ظاهر همین معناست. این که ما میگیم ظواهر کلام متکلم حجته، یعنی میشه احتجاج کرد به اون کلام بر مولا، مولا میتونه به کلامش احتجاج بر عبد کنه و گریبان عبد رو بگیره، معناش همینه. یعنی این مراحل اربعه که تمام شد و در آخر هم اصالت و تطابق پیاده شد، اون وقت است که نوبت عمل و نوبت مخالفت و موافقت و احتجاج المولا علی العبد و العبد علی المولا میرسه. پس نتیجه اینطور شد که این اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینا تقریبا در رابطه با مرحله چهارمه، لکن چون بعیده که اینها هر کدام یه اصل مستقلی باشن، چون یه هدف رو ثابت میکنن، در تحقق یک نتیجه نقش دارن، لذا بعیده که ما اینها رو اصول مستقله بدانیم. اینا قدر جامعشون همون اصالت و تطابق بین الارادتینه و بذالک یتم. لیکن دو تا اصل دیگر در کلمات، در کفایه و غیر کفایه به چشم میخوره که ما باید اونا رو هم یه قدری بررسی بکنیم. یکی به نام اصالت و عدم القرینه، یکی هم به نام اصالت و ظهور. ببینیم این اصالت و عدم القرینه معناش چیه و با کدام یکی از این مراحل چهارگانه در ارتباطه، و همینطور اصالت و ظهور که خود ما هم زیاد این اصالت و ظهور رو تعبیر میکنیم، معنای این اصالت و ظهور چیه و با کدام یکی از این مراحل اربعه مرتبط خواهد بود، این رو در بحث بعدی انشاءالله.